گذاشتی به آخر سر فراموش کردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام رایل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. در این چند جلسه ای که خدای متعال توفیق داد مزاحم عزیزان بودیم، در اطراف الگوگیری از رفتار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بحث‌هایی را مطرح کردیم و ضمناً اشاره کردیم به اینکه دین ستیزان که در صدد تضعیف مبانی اعتقادی و دینی مردم هستند، به صورت‌های مختلفی در این زمینه‌ها تشکیکاتی کردند و شبهه‌های القا کردند و برای اینکه به اونها رنگ و بوی علمی و فلسفی بدند، از بعضی از تئوری‌های به اصطلاح علمی غربی در علوم مختلف انسانی کمک گرفتند و از تجربه‌های اجتماعی سیاسی که در غرب در چند قرن اخیر اتفاق افتاده سرمشق گرفتند برای اینکه تحولاتی را در زمینه دینی و سیاسی جامعه ما پدید بیاید. درباره هر یک از این شبهات بحمد الله در این چند سال اخیر بحث‌های خوبی انجام گرفته، مقالاتی نوشته شده، حتی کتاب‌هایی تألیف شده، ولی از اونجا که درصد کمی از مردم فرصت مطالعه و بررسی این مسائل دارند، مخصوصا اون کتابایی که آهنگ علمی و فنی داره و احتیاج به آشنایی های قبلی با مبانی فکری و فلسفی داره، برای اکثریت مردم چندان قابل استفاده نیست. اینه که ضرورت داره در چنین مجالسی این مطالب به صورت ساده تر و جمع و جورتر مطرح بشه که در حدی که از ما برمیخیزه به اندازه منقار مرغی که آب به آتش ابراهیم میریخت وظیفه خودمون را انجام بدیم. در این دو سه شب گذشته اشاره کردیم به این که شبهه هایی مطرح کردن درباره تبعیت و تقلید و پیروی از رفتار پیشوایان دینی و نهایتاً این شبهه را تقویت کردن که اینها قابل عمل در این زمان نیست و سعی کردیم که اینها را پاسخ بدیم، بگیم اون چه در میان همه مطالب مربوط به معارف دینی خواه به صورت لفظی و گفتاری بیان شده باشه و خواه از رفتار و اعمال پیشوایان دینی حکایت بکنه، یک بخش جای شبهه داریم و اون رفتارهای خاصی است که به مقتضای زمان در یک شکل ویژه‌ای انجام می‌گرفته که در اون شکلش امروز قابل انجام نیست، مثل خانه‌های گلی ساختن، پیراهن کرباسی پوشیدن و چیزهایی از این قبیل. اما سایر مواردی که مورد حاجت ما هست در باورها، در ارزشها، در روشها، همه اینها قابل تقلید و اقتباسی. تازه اون چه مربوط به رفتارهای خاص هم هست، اینها هم رو ما اگر حیثیت شکل و قالب را از حیثیت محتوا و معنا تفکیک کنیم، باز اون محتوا و معناش قابل اقتباس و تقلیده. و این کار دینشناسان و فقها هست که این حیثیت ها را از هم تفکیک کنند و برای مردم تبیین کنند تا بتونند در این رفتارها هم کاملا تقلید و اقتباس و تأسی کنند. این حاصل بحث هایی بود که در اینجا مطرح شد. یه سلسله شبهه هایی مطرح شده که هر کدوم در یک جایگاه خاصی و به عنوان یک رشته از علوم انسانی یا فلسفه های خاصی مطرح شده به صورت پراکنده، که اگر بخوایم هر یک از اینها را جداگانه بررسی کنیم بحث های طولانی میتربه و هم از حوصله این مجلس خارج و هم وقت زیادی میتربه که چه بسا گوینده و شنونده هیچ کدام آمادگیش را نداشته باشه. بنده سعی میکنم که مجموعه این شبهات را به صورت یک سیستم، به صورت یک مجموعه منظم عرضه بکنم، شبهه ها را به صورت تردید و چند شقی مطرح کنم که بشه مجموعش را در یک جلسه یا حد اکثر در دو جلسه پاسخ داد. ادعای بنده این نیست که این شبه ها به این شکلی که من عرض می کنم مطرح شده، اما مجموعه اونها را بنده سعی کردم در یک مجموعه، در یک منظومه جمع کنم که پاسخ دادن بهش راحت تر باشه. شبه به این صورت مطرح میشه که شما تلاشتون اینه که بر اساس بنیادگرایی، بر اساس سنتگرایی، چون می دونید این عمال استکبار برای اینکه شیطنت‌های خودشون را اعمال بکنند، جوامع اسلامی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند، هر کدوم هم باز به دسته‌های جزئی‌تر. یک مجموعه از اینها را بنیادگرا و سنتگرا و ارتجاعی و اینها می‌نامند، البته با تفاوت‌هایی که گاهی در تعریفات اینها هم قائل می‌شوند. و یک عده را نوگرا، مدرنیست، متجدد، اصلاح طلب، تجدید نظر طلب و چیزهای از این قبیل. حقیقتش اینه که با اون تجربه‌ای که ما داریم و قرائن زیادی که وجود داره، اونایی که این مباحث رو مطرح می‌کنند به هیچ وجه به اسلام و مبانی اسلام اعتقادی ندارن. برای فریب دادن مسلمان ها میگن ما مسلمان هستیم اما مسلمان نوگرا، شما اصولگرا هستید، سنتگرا هستید، قدیمی هستید، ارتجاعی هستید، ما نه، ما مسلمان جدید هستیم، مسلمان نوگرا هستیم، طرفدار تجدد، طرفدار ترقی، طرفدار باز فکر کردن، ضد تهجر، ضد خشونت. شما ها نه، فرق ما با شما اینه، بلا هر دو مسلمانی. اینا رو مطرح میکنن تا ما فریب اسم مسلمانیشون بخوریم، بعد اون حرفهای کفرآمیزشون رو بپذیریم. و این نهضتی است که سابقه طولانی داره در همین کشور خود ما، تازه اینا مطرح نشده. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، مطالعات ناقص هم اجازه میده، اول کسی که اینا رو رسماً به صورت یک شیوه کاری مطرح کرد و یک گرایش فکری را با نام خاصی مطرح کرد، فتحعلی آخوندزاده آخوندوف، میرزا فتحعلی آخوندوف بود که تئوری پروتستانتیسم اسلامی را پیشنهاد کرد و بعد سایر فراماسونرها از این شیوه پیروی کردند. امروز هم کسانی که خودشون را ملی مذهبی یا روشنفکران مذهبی و چیزهای از این قبیل می دانند، از همون الگو دارند استفاده می کنند. بعضی حرفها عیناً تکرار می شه. حاضرم بعد عبارتهایی که از زمان فتحعلی آخوندزاده مطرح شده و بعد به وسیله بعضی به اصطلاح اسلام شناسان تکرار شده و امروز به صورت در زبان بعضی از مرتدین آمده تطبیق کنم که ببینید عبارت ها حتی در کلمات و واژه ها مشابه هم هستند، اگر عین هم نباشه. خلاصه اصل این فکر اینه که ما دین را قبول داریم، اما باید در دین یه تجدید نظری کرد، یه تغییراتی باید داد. حالا این تغییرات به چه صورتی مطرح بشه، این همین شقوق مختلفی است که من میخوام در یه مجموعه با اشاره به دلیلی که به اصطلاح اونها میارن عرض بکنم. میگن که آقا بالاخره شما هرچی اصرار بکنید که ما یک اصول ثابتی داریم که پابند به این اصول هستیم، اصول گرایی بنیاد گرایی یعنی همین دیگه، یه اصولی داریم که اینا دست ازش بر نمیداریم، قابل تغییر نیست. یا سنت گرایی، معتقدید که یک سنت های ثابتی از پیشوایان دینی هست، باید اینها را مقدس شمرد و به اینها پابند بود، از اینها تخطی نکرد. احکام ثابتی داریم که باید عمل کنیم. اینا ادعاهایی است که با حرفای خود شما، با رفتار خود شما نمی‌سازی. خب ببینید، شما از زمان پیغمبر اسلام، الان به عنوان یک نمونه مثال عرض میکنه، ملاحظه میکنید که پیغمبر اسلام که در مکه ادعای نبوت و رسالت کرد، چند سال مورد فشار از طرف مردم بت پرست واقع شد، با او با خشونت رفتار کرد، منتظر فرصتی بود تا اینکه آمد مدینه و یه عده طرفدار پیدا کرد و اینها، و در صدد انتقام گیری برآمد. او هم شروع کرد جنگیدن با اونها و اعمال خشونت کردن علیه اون کسانی که با او به خشونت رفتار کرد. از جنگ بدر شروع شد و تا جنگ‌های دیگر و تا آخر عمر پیغمبر با همین جنگ‌ها گذشت، خشونت در مقابل خشونت. بعد حالا به عقیده شما شیعیان، حالا خودشون هم که نمیگن ما شیعه نیستیم، به عقیده شیعیان بعد علی جانشین پیغمبر شد. خب او را با فشار خانه نشینش کردن، و خود شما ها میگید که کشان کشان او را به مسجد بردند و ازش بیعت گرفتند و مجبورش کردند که از حقی صرف نظر کنه، و این فشاری بود که بر او وارد کرد. بعد از مدتی که در اثر تحولات اجتماعی بالاخره حاضر شدند با علی بیعت کنند و خلافتش را بپذیرند، او هم در صدد انتقام گیری برآمد. چهار سال و نه ماهی که خلافت امیرالمؤمنین بود، همش به جنگ گذشت، خشونت در مقابل خشونت. بعد چند ماهی، مدت کوتاهی، دوران امامت امام حسن بود، اونم همش به جنگ گذشت، اون تا تو جنگ ها شکست خورد، مجبور شد با معاویه صلح. بعد نوبت به امام حسین رسید، مدتی دنبال فرصت میگشت تا اینکه به اصطلاح قیامی بکنه و یه حرکتی و حرکت عاشورا راه انداخت و اونم شکست. پس از زمان پیغمبر تا زمان امام حسین همش خشونت بود و جنگ و گریز و شکست و نهایتاً هم به شکست اهل بیت تمام شد. از اون سال به بعد شما چند تا دیگه امام معتقد هستید، 9 تا دیگه امام دارید، اینا دیگه هیچ کدوم جنگ نکردن، دست به شمشیر نبردن، از چند حال خارج. یا باید بگید که 2 تا قانون داره اسلام. یک قانون داشت تا زمان امام حسین که باید با خشونت رفتار کرد، باید جنگ کرد، باید کشته داد، کشت. از اون به بعد قانون عوض میشه. خب پس یه اصول ثابتی رو قبول نکردی، این با بنیادگرایی نمیسازه. بنیادگرایی شما میگه قانون اسلام یکیه، تغییر نمیکنه. پس چطور تا امام حسین یه قانون بود، از زمان امام حسین به بعد قانون تغییر کرد؟ یا باید بگید پیغمبر اکرم و امام حسین تا امام حسین که یک شیوه رفتاری داشتن، سایر ائمه که یک شیوه رفتاری دیگر داشتن، 2 برداشت از اسلام بود. یعنی نمیدونیم اسلام واقعی کدومه. برداشت اونا این بود که باید با خشونت رفتار کرد، برداشت اون امامای بعدی این بود که نه، بدون خشونت، باید با مسالمت و گفتمان و گفتگوی تمدن‌ها و از این جور کارها باید کرد دیگه، جنگ و خشونت رو باید گذاشت کنار، با تسامح و تساهل و تولرانس و اینا باید رفتار. هر دوش میگید درسته. خب شما میگید هر دو اینا پیغمبر امام معصوم بودند و اینا هر دوشون رفتارشون درست بوده، ناچار باید بگید هم اون برداشت صحیحه هم این برداشت، اونا برداشتشون بود که اینجور باید باشه. پس بپذیرید امروز هم برداشت ها مختلفه، هر کسی یه برداشتی داره، قرائت های مختلف از دین وجود داره. اینقدر اصرار بر اصول ثابتی نکنید، بگید حرف ما درسته همه دیگه خطا. خود اماماتون هم با هم اختلاف داره. یا باید اینجور، یا باید بگید نه، علیاذ بالله پیغمبر اکرم تا امام حسین همه اشتباه کرده. اینا فکر میکردن که باید با خشونت رفتار کرد، بعد تجربه ثابت کرد که این روش به درد نمیخوره. امام های بعدی عبرت گرفتن، درس گرفتن، تکامل پیدا کرد ایدئولوژی، یک نوع تجدید نظر پیدا شد، یک نوع اصلاحی در فکر اسلام و تشیع پدید اومد، گفتن نه دیگه جنگ رو میگذاریم کنار. پس باز به اصول ثابت نمیتونید پابند باشید، باید تابع شرایط زمان باشید. خب میبینید از زمان امام سجاد به بعد ائمه هر کدومشون به یک صورتی با حکام وقت رفتار کردن، یک نوع سیاستی بود که شرایط اقتضا میکرد. بعضی هاشون تو رفتارشون شکست خوردن، پیش نرفتن، سالها زندانی شدن. بعضی هاشون خود پیشرفت رفتن، تا ولیعهدی هم رسیدن. امام رضا تا ولیعهد خلیفه هم شد. شرایط زمان اقتضا میکرد، اونا هم خوب بهره برداری کردن از زمین، از موقعیت در پیشرفت سیاستشون پیشرفت کردن. امام نهم هم اصلا شد داماد خلیفه. اینا یه موفقیت هایی بود به دست آوردن. به هر حال ائمه سیاست به کار بردن، سیاست گاهی شکست از گاهی پیروزی. اینجور نبود که یک حکمی از طرف خدا باشه که باید اینجور رفتار کرده. اینا همه اینا نشون میده که این رفتارها رفتار عرفی است، سکولار است، یه وحی منزلی نیست که باید اینجور رفتار کرد نه اونجور. یا باید بگید دین احکامش نسخ میشه، تاریخمند است. احکام اسلام این بود تا زمان امام حسین که باید با شمشیر جنگید، بعد نسخ شد، تاریخش تغییر کرد، تاریخ مصرفش گذشت، دیگه گذاشتن حکم کنار. این همینه که ما میگیم، میگیم احکام اسلام دست بریدن، تازیانه زدن، نمیدونم سایر چیزا، اینا تاریخی داشته، مال صدر اسلام بوده، دیگه تاریخش گذشت، به درد امروز نمیخوره. یا باید بگید بعضی از اینا اشتباه کردن، این مخالف اعتقادتون به عصمت هست، شما معتقدید اینا معصومن، ما باز باید حرف ما رو بپذیرید که نه بابا عصمت یه چیزی آخوندا داره برده، ولی نه قرآن و نه حدیث نمیگه اینا پیغمبر ما معصوم بوده. پس باید اینا بپذیرید. خب وقتی معصوم نبودن، خب اونا میشه مثل یه عالم دیگری، دیگه قداستی نداره فکرشون که هرچی اونا گفتن عمل کنین، اونا میشه بار. یا باید بگید که نه اینا برداشت های مختلفی است، اصلا هر دوش معتبره. خب این بازم پلورالیزم دینی است، کثرت گرایی است. با هم دعوا نکنید، نه شیعه بگه من بهتر از سنی هم، نه سنی بگه بهتر از شیعه هم، نه مدرنیست بگه بهتر از من سنت گرا هستم، نه سنت گرا بگه بهتر از مدرنیست هستم. بعد با گفتمان مسائل حل کرد، بشینید با هم بحث کنید، گفتگو کنید، تولرانس داشته باشید، همدیگه را تحمل کنید، اهل تسامح و تساهل باشید تا کارتون پیش بره. تا ببینید سیاست چی اقتضا میکنه، همکاری که سیاست مداران پیشنهاد میکنه. این شبهه است. هر کدوم از اینا جداگانه مطرح شده، من اینا در یک مجموعه برای شما جمع کردم تا یک جا به اینا پاسخ داده بشه. خب این درباره امام و پیغمبر بود. خب بعد از زمان غیبت که دیگه دسترسی به پیغمبر امام نیست، شما میگید علما جانشین اونا. این حرفا داره به علما میاد. میبینید هم از نظر تاریخ احکام تفاوت میکنه فتواها. تا یک زمانی میگفتن مثلا دختران مدرسه نرن، بعد دیدن نمیشه، بالاخره مدرسه دختران هم باز کرد. تا یک زمانی میگفتن رادیو تلویزیون حرام است، بعد دیدن نمیشه، بالاخره پذیرفت. تا یک زمان و همینطور چیزهای دیگری. پس در زمان احکام مراجع فرق میکنه فتواهاش. پس یک باز اصول ثابت و احکام ثابت و اینقدر ازش دم نزنید. حتی در یک زمان هم نظرهای مختلف هست، خب مراجع مختلفی هم فتواهاشون فرق میکنه با هم. این هم پلورالیزمه. متاسفانه بعضی از معممین نوکیسه هم تصریح کردن که بله این پلورالیسم سابقه داره در اسلام و چیز تازه‌ای نیست و همه میدونن که ما برداشت‌های مختلف را قبول داریم و همین اختلاف فتاوا شاید که انه تا به حال کسی نمیدونسته که اختلاف فتاوا بین مراجع معتبر هست و این چیز تازه‌ای است که کشف شده. پس درباره اون چه درباره پیشوایان معصوم به اصطلاح شما گفته می شد، به نحوی درباره علما و مراجع هم به طریق اولا گفته می شه که اونا چون عدم عصمتشون دیگه روشنه، دیگه کسی ادعای عصمت برای اونا نکرد. پس این همه دم از اصول و بنیادها و سنتها و پیروی از اهل بیت و این حرفا برای چی این شعارها را می دید؟ این شعارها دیگه کهنه شده، بذارید کنار. خب این شبهه را به قول آقایون ما سعی کردیم بپرورونیم، خوب تقویت کنیم شبهه را. حالا انشالله اگر خدا توفیق بده در همین جلسه پاسخش هم بدیم، الان اگر پاسخی روشنی از وقتمون بریم. در این مجموعه شبهات و اینا اصرار بر اینه که ما احکام ثابت دینی نداریم. اون وقت تمسک میشه به اینکه رفتار پیغمبر و امام بعضی با بعضی تفاوت داشته، فتاوا با هم فرق میکنه، اختلاف وجود داره. این حرفا این حاصلش برمیگرده به اختلاف نظرها و اختلاف رفتارها. در مسائل نظری اختلاف نظر، در مقام رفتار هم اختلاف رفتارها. این شاهدی میشه بر کثرت گرایی، بر تعدد قرائت ها، بر عدم ثبات احکام، بر تاریخ من بودن احکام و چیزهایی از این قبیل. همه چیزهایی که امروز ملی مذهبی ها دنبالشند و آقای سلمان رشدی هم تأکید کردن که حتما مسلمان ها باید فرهنگشون رو نو کنن، یعنی همین گرایش ها رو بپذیرن و الا رشدی ها این کار را خواهند. رشدی ها هم میگن معلومه که دوستانی برای خودشون قائلند، شاید هم در بعضیشون در داخل کشور باشه. پس جهت حرکت استکبار و عمال استکبار روشنه. این فکر که ما یک احکام ثابتی داریم در اسلام باید ملتزم بهش بشیم، اینا باید از مردم گرفت. اگر ریشه های اعتقادی هم داره از قبیل عصمت و خاتمیت و این حرفا، اونام را باید ریشش را زد. گاهی میگن دین جدیدی باید آورد، گاهی میگن تجدید نظر باید کرد در اسلام، بعضی میگن گاهی میگن فقه را باید عوض کرد، گاهی میگن یک تغییراتی باید درش داد و چیزای از همین قبیل. حاصلش همینه، دین بی دین خیالتون راحت. پس این ملی مذهبی، مذهبی یعنی چی؟ مذهبی یعنی جوهر مذهب داشت. جوهر مذهب چی شد؟ دیشب عرض کردیم جوهرش به اینجا رسید که انسان خدا نیست، همین دیگه دین دارید دیگه، کافی. از این ملی مذهبی ها بگید براخره این مذهبی که شما میگید پایه ها چیه؟ چند چیزا که آدم داشته باشه مذهب داری؟ شما که میگید ما منکر اسلام نیستیم، چیا را که ما قبول داشته باشیم به نظر شما مسلمانی؟ اگه جواب دادن به شما روح اسلام را، روح اسلام چیه؟ آزادی. آزادی چیه؟ همون که گفتیم، که ملتی بخواهند نظام خودشون را هر وقت دلشون خواست عوض کنند، هیچ تنشی در جامعه به وجود نیاد. این آزادی است، این دموکراسی است، این احترام به آراء مردم است، این حقوق بشره. یعنی دین رو بگذارید کنار، خیالتون رو هم ما برای این جواب باید مجموع این اشکالات رو دو دسته کنیم. اولا یک بخش از این اشکالات مشترک بین معصومین و غیر معصومینه. میگن همونطور که معصومین رفتارشون با هم فرق داشت، علما هم با هم فرق، اختلاف فتاوا بین علما هست، بین ائمه بوده ولی رفتارشون نشون میده با هم فرق داشت. امام حسن و امام حسین با هم یه جور بود رفتارشون، رفتارها با هم فرق داشت. این کثرت گرایی است. یکی هم مسئله زمان است که این اختلاف در اثر اختلاف زمان پیش میاد. یه وقت میگن در یک زمان اختلاف نظر وجود داره، مثل دوتا مرجعی که در یک زمانن رساله هاشون فرق میکنن. یه وقت میگن نه، گذشتگان یه جور فتوا میدادن، معاصرین امروزی ها یه جور دیگه فتوا میدن، زمان تأثیر کرده که فتوا فرق بکنه. پس احکام تاریخمند است، تاریخ مصرف داری، وقت تاریخ مصرفش گذشت دیگه باید بزنن کنار. ما باید بررسی کنیم ببینیم که آیا ما اعتقاداتی که درباره پیغمبر و امام و اختلاف رفتارشون داشتیم، اینا به معنای اختلاف فتواست؟ به معنای این است که زمان تأثیر داشته در اینکه رفتارها با هم تفاوت بکنه، یا مسئله چیز دیگری است؟ ما همه همونطور که میدونیم و بزرگان ما گفتند، بحث کردند، و خوشبختانه در این زمینه مقام معظم رهبری قبل از پیروزی انقلاب بحث‌های ممتدی داشتند که جمع‌آوری هم شده این بحث‌ها، که زندگی ائمه اطهار مجموعاً مثل حکم یک امام است که در زمان‌های مختلف به اقتضای شرایط رفتارهای مختلفی داشتند، نه اینکه اختلاف سلیقه داشتند، اختلاف فکر داشتند. و ما میگیم بله اختلاف در رفتار بوده، اما این نه اختلاف در فتواست، نه اختلاف در سلیقه و برداشته، و نه تغییری در حکم از نظر تاریخ است. هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله این است که احکام تابع موضوعاتشی، یعنی حکم رفته روی یک عناوین خاصی. این عنوان هر وقت تعقب پیدا کرد حکم خودش را خواهد داشت. ممکنه در یک زمان در دو منطقه، در یک منطقه یک عنوان تحقق داشته باشه، در یک منطقه یک عنوان دیگری. حتی برای دو فرد، یک فرد مصداق یک عنوان باشه، یک فرد مصداق یک عنوان دیگری باشه. و ممکنه در دو زمان این اتفاق بیفته. حالا یه مثال بیانی که همه ما میدونیم، از واضحات شروع میکنن تا نوجوان ها اینا هم رو درست اینا رو درک بکنن. همه مسلمان ها باید روزه بگیرن، اما اگه کسی مریض باشه میگیم نباید روزه بگیری، یه ضرر داشته باشه بسیار از فقها میگن حرامی، باید بعدش قضاشو بجابی. خب این دو جور دو جور موضوع است. یه عده باید روزه بگیرن، یه عده نباید روزه بگیرن. چرا؟ برای اینکه موضوع وجوب صوم انسان مکلف سالم است. موضوع روزه نگرفتن مکلفی است که روزه برایش ضرر دارد. دو تا عنوانه، هر جا اون عنوان محقق باشه اون حکم خواهد داشت. این اختلاف فتوا نیست، اختلاف برداشت نیست. احکام تابع عناوین است نه تابع اشخاص. یعنی خدا نیومده بگه آقای زید تو وظیفت اینه که روزه بگیری. حکم آمده برای انسان سالمی که روزه برای ضرر ندارد. به امری که مریض هست به اون نیومده بگه تو باید روزه بخوری. این حکم مال عنوانشی، مال آدمی است که روزه برای ضرر دارد. هر دوشم در یک زمان معتبر. این یک مثال. حالا یه مثال دیگری که یه مقداری اصطلاحی تر باشید، همه برای نمازشون باید وضو بگیرن، اگر احتیاجی به غسل داشته باشن غسل بکنن. حالا اگر یک کسی آب گیرش نیومد یا اینکه آب برای بدن ضرر داره، چیکار باید بکنی؟ باید تیمم کنی. خب اسلام اینجا دو تا حکم متناقض داره با هم دیگه. از یه طرف میگه وضو بگیر، از یه طرف میگه تیمم بکن. موضوعش فرق میکنه. موضوع کسی که وضو و غسل برش واجبه، واجد الماء است، کسی که آب داره و آب برای ضرر نداره. یه قید ایجابی یه قید سلبی. آب گیرش بیاد استعمالش هم برای ضرر نداشته باشه، چنین کسی باید وضو بگیره، باید غسل. اما اگه یکی از این دوتا نبود، یا آب گیرش نیمد فان لم تجدوا ماء فتیمموا، یا آب گیرش اومد برای بدن استعمالش برای ضرر داره، باید تیمم کنی. این دوتا حکم متناقضه. حکم از مال دوتا عنوان. یک فرد ممکنه گاهی سالم باشه باید وضو بگیره، یه وقت مریض میشه باید تیمم کنه. یک کسی میشه فرض کرد که از اول تا آخر عمرش باید تیمم کنه. فرضش محال نیست، مخصوصا اگه یه عمر کوتاهی هم میشه. از اول تکلیفش مریض بوده، آب برای ضرر داشته، خب یک سال دو سال هم مثلا زنده بوده، همیشه باید تیمم کنه. اینها گاهی تعبیر میشه ازش که حکم اولی و ثانوی. همینجا به این پرانتز عرض کنم که احکام ثانویه یک اصطلاح کاملا دقیق مورد اتفاق همه ندارد. احکام ثانویه که میگیم اصطلاحات متعددی داریم. اینه که اینم یکی از مشکلات این اختلاف های اصطلاحات و اینها در بحث ها اثر میگذاره و ناچاریم ما همین این مشکلاتش رو تحمل کنیم. این جور موارد که گاهی حکمی برای موضوعی ثابت میشه، اما استثناءً در یک مواردی حکم عوض میشه، یعنی حکم دیگری ثابت میشه، اینها رو میگن، اون دومی رو میگن حکم اضطراری، حکم ثانوی. کسی که دسترسی به آب نداره، آب ضرر داره نداره، میگن تیمم براش حکم بدل اضطراری است و گاهی میگن حکم ثانوی. گاهی حکم ثانوی را اختصاص میدن به یک موضوع خیلی محدودتری. اون کسی که حکم از در اثر اضطرار نمیتونه عمل بکنه به یک دستوری، اما دستورش در قرآن نیومده که چه کنه، اونا میگن حکم ثانوی. گاهی حکم ثانوی را اونقدر توسعه میدن که شامل بعضی احکام عناوین اولیه هم یک اصطلاح میشه. و مثال بزنم چون مجلس علماست، یه مقداری حاشیه بریم اشکالی نداره اینا توجه داشته باشن در مطالعاتش. گوشت گوسفند حلال است یا حرام؟ حلال است. اگه گوسفند غصبی شد چطور؟ یک کسی گوسفندی رو بدوزه بخواد گوشتشو بخوری، براش حلال یا حرام؟ حرامه برام. این همین گوسفند است که گوشش حلاله، چطور برای اون حرام میشه؟ این یه عنوان ثانویز. گوسفند مغصوب است. این مغصوبیت یه عنوان ثانویز میاد روی عنوان اولی. گاهی و احکام ثانوی را حتی شامل اینا هم میکنه. میگن حکمی که شامل یک موضوعی میشه که اصالتا حکم اولی دیگری داشتی و به خاطر یک عنوان ثانوی حکم جدیدی پیدا میکنه، اینا میگن حکم ثانوی. منظورم اینه که اصطلاح احکام ثانوی خیلی نوسان داره. گاهی اونقدر وسیعه که شامل این جور چیزا هم میشه، گاهی اونقدر محدوده که فقط موارد اضطراری که حکم خاصش در شرع نیامده، فقط اونا رو میگن احکام ثانوی. بگذاریم. به هر حال ما اینا رو داریم. همه این اقسام احکام ثانوی به اصطلاحات متعددش، بعضی یادم میاد وقت 15 قسم احکام ثانوی شمرده بود. خب این معناش این است که اسلام دارای برداشت های مختلف، قرائت های مختلف داره. چه ربطی به این حرف بوده؟ اومده یک موضوعاتی را دست نظر گرفته، با یک عناوین خاصی احکامی برای ثابت کرد. موضوعاتن که تغییر میکنن. یک فرد گاهی مصداق این حکم عنوان است، گاهی مصداق اون عنوان. اگر در یک زمان باید وضو بگیره، یک در یک زمان تیمم بگیره، باید بگه دین عوض شده، احکام دین تغییر کرده. دین از اول همین بود. از اول گفتن واجد الماء وضو بگیره، فاقد الماء تیمم بگیره. این تغییری در حکم نیست، تغییر در موضوع است. این یه نوع اختلاف میرسد تا اونجایی که گاهی به حکم حکومتی و ولایتی چیزی واجب یا حرام میشه. خدا درجات امام را عالی تر کنه. این مثال رو توی درسشون زیاد میزده. میفرمودن اگر حاکم شهر به من بگه برای مصلحت اسلام این عباد رو باید بدی، اون مثالی که خود امام میزنه، دادن این عبا برای من واجب میشه. حاکم شرع اسلامی دستور میده برای مصلحت اسلام عبا تو باید بدی، باید بده. و عبا ملک منه. حکم اولیش این است که اختیارش دست منه، کسی هم حق نداره بی اجازه من درش تصرف کنه. اما حکم حکومتی حاکم میشود بر این حکم اولی اسلام. یه مثال ساده ای بوده امام میزده. ما یکی از احکامی که داریم که خودش حکم اولی است، یعنی اصالت این که حکم حاکم معتبر است، خود امام هم میفرمودن این حکم اولی است. اما به یک معنا مصادیق حکم حاکم، یعنی اون چرا حاکم ایجاب میکند یا تحریم میکند، اون میشه به یک معنا حکم ثانوی. گفتم اصطلاحات متعدد در حکم ثانوی، یکی از مصادیق شمیه. اونجایی که حاکم اسلامی به خاطر مصالح کشور، مصالح کشور اسلامی چیزی را واجب کند یا حرام. تا کجا حاکم اسلامی حق دارد که این جور احکام را صادر بکنه؟ این یک مسئله فقهی است که گاهی با ولایت مطلقه و ولایت مقیده فقیه تعبیر میشه، که آیا این فقط در اونجاهایی که ضرورت باشد حاکم حق داره یا نه در غیر موارد ضروری، اونجایی که مصالح کلی اسلام اقتضا بکنه حاکم میتونه اینا. اونا میگن ولایت مطلقه، اونا میگن ولایت مقید، فقط در امور حسبیه مثلا. به هر حال اینا بحثایی است که شما علما در جای خودش تحقیق کنید و ساده کنید در اختیار مردم قرار. هیچ کدام از اینها به معنای این نیست که حکم اسلام تغییر کرده. همون وقتی که احکام اولیه اسلام تشریع شد، به پیغمبر اسلام هم حق اطاعت داده شد، اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الرسول غیر از اطاعت احکام که از طرف خدا تعیین شد، طبق بیانی که مفصلی فرمودن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مفصلا در این زمینه بحث کردن از ادله اینکه ولایت دارد پیغمبر اکرم و ائمه معصومین در امر و نهی و اطاعتشون مطلقا واجب است. همین آیات است. تقریب استدلالش هم همینه که نمیفرماد اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسوله، فرماد اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت دیگری است. اطاعت رسول در این نیست در همون پیام هایی که از طرف خدا آورده، به همون اطاعت الله است. پس اگه شامل اونها نباشه، اطاعت الله پس کدام است؟ اطیع الله یعنی همون چیزهایی رو که از طرف خدا پیغمبر اکرم آورده، قدر متیقنش اونهایی که در قرآن بیان شده. اطیع الرسول یعنی اونهایی که پیغمبر حق دارد به مردم امر و نهی کند، البته با ولایتی که از طرف خدا به او داده شد. این معناش اینه که حکم تغییر کرده، قانون تغییر کرده. خود این یک قانون است. پس اختلاف برداشتی نیست. زمان تأثیری نداشته در تأثیر حکم. برداشت های اشخاص، اختلاف نظری بین پیغمبر و امام یا امام و امام دیگری نیست. تمام رفتارهای ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین طبق عناوین خاصی بوده که این حکم رو داشت. یعنی این که امیرالمؤمنین مدتی دست از حق خودش کشید و 25 سال به اصطلاح معروف میگن خانه نشین نشد، اهلی در میدان بود و بسیار هم نقش مؤثری در حفظ اسلام و احکام اسلام و کیان اسلامی داشت. منظور این است که خلافت ظاهری را عهده‌دار نبود. بعد از قریب پنج سال خلافت را پذیرفت و اون رفتارها را گرد. همه اینا احکامی است مال موضوعات خاصی. اگه خود پیغمبرم جای علی بود، عیناً باید همین رفتار رو می‌کرد. اگه امام حسن هم جای امیرالمومنین بود، عیناً همینجور بود. امام رضا هم اگه جای علی بود و همین عناوین برای او صدق می‌کرد، همون رفتارها رو باید بکن. این اختلاف سلیقه نبود، اختلاف برداشت نبود که اونا بگن باید اینجور رفتار کن. حکمی بود مال عناوین خاصی، قیودی داشت. حالا گاهی ما قیودش رو میفهمیم، البته شاید نباشد در بین رفتارهای ائمه اطهار قیودی که فقها نتونن نکتش رو کشف کنند و بیان کنند. یعنی فقیه متضلعی که فقه شناس باشه، احکام شناس باشه، دین شناس باشه، میتونه توضیح بده که چرا اون زمان علی اونجور رفتار کرد، چی ایجاب میکرد که علی باید اونجور رفتار کنه، عنوانش چی بود و چرا این حکم بود برای اون حضرت ثابت بود و زمان دیگه عنوانش چی بود و چرا حکم پیچ تغییری میکنه. این تغییر در زمان نیست، نه اینکه تاریخ مصرف داشته مصرفش تاریخش گذشته. حکمی بوده مال این عنوان خاصی، مثل اینکه کسی گاهی مسافر است گاهی در وطنه، وقتی آدم از در وطن است باید 4 رکعت نماز بخونه، در سفر باید 2 رکعت بخونه. دین عوض نشدی. از همون روز اولی که نماز تشریع شده گفتن مسافر باید 2 رکعتی. اختلاف برداشت نیست، اختلاف زمان هم تأثیری نداره، تاریخ مصرف نداشتی. عنوانهایی است احکام تابع عناوین است، نه تابع اشخاص، نه تابع گروه ها. حکم مال عنوان خاص خودشی، هر وقت عنوانش رو پیدا کرد حکمش هم ثابت میشه. ما معتقدیم هر یک از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که جای دیگری بودند و اون عناوین خاص بر اونها صدق میگن، همون رفتاری را باید بکنن که این امامی را که بوده و انجام داده انجام دادی. این معناش تعدد حکم نیست، تعدد برداشت نیست، تعدد قرائت نیست، تعدد سلیقه نیست، تاریخ داشتن حکم هم نیست. هیچ کدوم از این، هیچ کدوم هم خطا نکردن، همشون هم صحیح هستند. پس اینکه گفتن یا باید بگید خطا کردن پس معصوم نیستن، یا باید بگید احکام تاریخمند است، یا باید بگید برداشت های مختلف حجته، هر سه تا فرض غلطه. همه احکام ثابتن، تاریخ مصرف هم نداره، اونها هم خطایی نه در تشخیص کردن و نه در عمل. احکام تابع عناوین متعدد است، عناوین تغییر می کند. یک فرد در یک زمان مصداق یک عنوانی است، در یک زمان مصداق عنوانی است. دو نفر، یکی مصداق یک عنوان است، یکی مصداق یک عنوان دیگری است. اگه جا به جا بشن عنوانهاشون تغییر بکنه، حکمشون تغییر. وجود احکام متعدد برای عناوین متعدد، این کمال یک قانون است. اگر اسلام فقط فرموده بود همه باید وضو بگیرن، خب اون کسی که وضو برای ضرر داشت، آب برای ضرر داشت، چیکار کنه؟ نماز نخونه؟ اگر فرموده بود همه مردم باید روزه بگیرن ولی اونایی که برایشون ضرر داره، خب روزه بگیره ضررش مرض شدت پیدا کنه، بعدم بس خدای نکرده از دنیا بره. این کمال دین است که حکم مریض رو از حکم سالم جدا کرده، دو تا عنوان در نظر گرفته، برای هر کدام هم حکم خاصی تعیین. گاهی این عناوین در طول زمان تغییر می کند، گاهی در اثر حالات و شرایط اجتماعی تغییر می کند، گاهی هم ممکن حتی شرایط اقلیمی هم غیر مستقیم اثر بگذارد. به هر حال وجود این اختلاف در رفتارها هیچ کدام از فرضیه های اونها را اثبات نمی کند. نه منافاتی با عصمت پیغمبر و امام داره، نه معناش تاریخمند بودن است، نه معناش تعدد برداشت ها و صحت پلورالیسم دینی است. نخیر، یک فکر است، همه وقت فتواشون یکی بود. اونها میگفتن هر وقت اون شرایط فراهم شد اونجور باید رفتار کرد، هر وقت این شرایط بود اینجور باید رفتار. احکامی بود تابع موضوعات و تابع قیود خاصی که موضوعات داشته باشه، قیدش که تغییر میکنه حکمش هم تغییر. در مورد فتاوای علما تا یک حدی مسائل همین جوری. فرض بفرمایید وقتی میرزای شیرازی حکم میکنن به تحریم تنباکو، یا حکم ولایتی است، حکم حکومتی است، همیشه همینطوری. هر وقت حاکم اسلامی مصلحت جامعه اسلامی رو در چیزی تشخیص بده، در اون محدوده اختیارات حاکم میتونه حکم بکنه به تحریم، به تحلیل، چیزی را واجب کنه یا چیزی را حرام کنه. واجب کنه مثلا یه وقت ضرورتی پیش بیاد برای دفاع، بگه هر کس 20 سال بیشتر داره باید بره جبهه، همه واجبه باید بره. یا مثلا عرض میکنه یا چیزی را تحریم کند، بگه از این پس اجناس آمریکایی خریدش حرام. مساله جامعه اسلامی اقتضا بکنه، باید چنین حکمی را میتونه حاکم اسلامی بکنه، مردم هم واجب عمل کنه. حکم تحریمی است. الان بسیاری از فقهای مسلمین در کشورهای اسلامی تحریم کردند احکام اجناس آمریکایی و اسرائیلی را و تهدید کردند هر دولت دیگری که کمک بکنه به اسرائیل تحریمشون خواهیم کرد. اگر این مردانگی را داشتن دولت‌های اسلامی که فقط فروش نفت را به آمریکا تحریم می‌کردند، همین یک کافی بود که آمریکا و همه اذنابش و اقمارش و هم پارگی‌ها به زانو در بیان. ولی خودباختگی، ترس، دنیا پرستی، منافع شخصی و گروهی و خانوادگی اجازه نمیده این کارو میکردن. آسون تر از همه چیز آمریکا و اسرائیل به زانو در میامده. امام فرمود اگه هر مسلمانی یه سطل آب برداره بره سراغ اسرائیل، کشور اسرائیل و مردمشو غرق میکنه. اگر حاکم اسلامی روزی واجب بداند چیزی را به نفع مصلحت اسلامی میدونه واجب، این براش اینه که دین تغییر کردی. این خودش متن دین است که برای حاکم اسلامی چنین حقی قائل شده. حاکم شرع، حاکمی که حکومتش مشروع باشد، نه صرف هر کسی که از با رأی مردم به مقامی رسیده باشد. حاکم شرعی که حکومتش مشروع باشه، منتهی بشود به اذن امام معصوم، او وقتی امر و نهی بکنه امر و نهیش واجب. اگه کسان دیگری هم معزون بودن از طرف ولی فقیه، بله حرفشون معتبره، و الا اعتباری نخواهد داشت. باز فراموش نمی کنید این عبارتهای امام رو باید با طلا نوشت و در مجامع و محافل سیاسی و علمی اینها را ضبط کرد تا ابد سند باشی. فرمود رئیس جمهوری که تمام مردم بهش رأی بدن، اگه ولی فقیه او را نسب نکند طاغوت است. اون وقت کسانی میگن خودشون ما پیرو خط امام هستیم و افکار امام رو درویج میکنیم، میگیم مردم حکومت اعتبارش را از رأی مردم میگیره، ولی فقیه هم اعتبارش به رأی مردم. فرمود همه مردم هم رأی بدن به ریاست جمهوری کسی تا ولی فقیه او را نسب نکند طاغوت است، اطاعتش جایز نیست. اگر چنین حکومتی بود، چنین ولایتی از طرف خدا و پیغمبر داشت، یا او کسی را تعیین کرده بود، اجازه داده بود، حکم او را امضا کرده بود، البته اون هم معتبر است. وقتی امیرالمومنین می‌فرماید من مالک اشتر را نصب کردم، از سروع هم واجب الاطاعت هست. به هر حال اینا معناش تغییر حکم نیست، معنی تاریخ مند بودن هم نیست، تعدد برداشت و پلورالیزم فکری و دینی هم نیست. اما در مورد اختلاف فتاوای فقها یه مسئله دیگری وجود داره. در اونجا چون ما قائل به عصمت امام هستیم، میگیم همه درست فهمیدن، هیچ اشتباهی هم درش نیست، دلیلی هم نداره که اختلاف نظر داشته باشن، چون همه با یک علم الهی و خدادادی نظر میدن، با فکر و سلیقه شخصی نیست. اما در مورد ولی فقیه و مراجع تقلید مسئله تفاوت میکنیم. گاهی اختلافاتی که هست شبیه همون اختلافاتی است که در احکام پیغمبر و امام است، عناوینش فرق میکنه. اونجا که میرزای شیرازی فرمود الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، این شرایط خاصی بود، استعمار میخواست اقتصاد جامعه اسلامی را قبضه کند، این خلاف عزت اسلامی و استقلال اسلامی بود. به حکم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ایشون حکم فرمود. در یک زمان دیگری که اینجور نبود، سلطه استعماری نبود، معاملات عادلانه بود و اشکالی نداره. و هیچ کشوری مستغنی نیست از این که با کشورهای دیگه معاملات عادلانه داشته باشی. بالاخره یه موادی هست مورد حاجت ما هست در یک کشوری فراوونه، وقتی از اونجا وارد کنیم نیازمون تامین میشه. بالعکس یه موادی در کشور ما فراوونه. اون چه در بین افراد در معامله و مبادله اموال وجود داره بین کشورها هم هست، اما به شرط اینکه موجب تسلط یک کشوری و سلب استقلال و سلب عزت کشور اسلامی نشه. اگر شد حاکم شهر حق داره تحریم کنه، ولو ضررهای هم برای جامعه اسلامی داشته باشید، اما حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامی اهمیتش بیشتر از اقتصاد منافع مادی است. البته اونجا منافع مادی هم نداشت. اگر منافع مادی هم گاهی داشته باشید اونا موقته. به هر حال تا اینجا با اختلافی که بین رفتارهای ائمه معصومین هستن فرقی نمی کنی. اما یک اختلافی بین نظرهای فقها وجود داره که با ائمه فرق داره، اون اختلاف در استنباطی. فقها خودشون که معصوم نیستند، نه وحی بهشون میشه مثل پیغمبر، نه علم امامت دارند که حقیقت رو بدانند، باید احکام شرعی را از منابعش استنباط کنه. این منابع گاهی اونچنان یقینی است از نظر سند و دلالت که هر فقیهی که آشنا باشه با روش فقاهت، متدولوژی فقاهت را بلد باشه، همینجور استنباط میکنه. اون میشه احکام ضروری، احکام قطعی، احکام مسلم اسلام. هیچ اختلافی هم داریش. چرا؟ برای اینکه منابعش اونقدر روشن است، مصادر اونقدر محکم است، سندش قوی است، دلالتش روشن، اختلافی پیدا نمیشه. و کم نیست ما احکام فقهی که یا ضروری اسلام است یا اجماعی است و مورد اتفاق و مورد تسلم است. اما بعضی موارد هست که وقتی فقیه میخواد حکمی را استنباط کنه از ادلهش، ادله یا از نظر سند اون چنان محکم نیست یا از نظر دلالت. هر کسی یک مختصری به تاریخ تشیع نگاه بکنه، به تاریخ اسلام نگاه کنه، کاملا این براش قابل فهم خواهد بود. وقتی فقیه میخواد اینجا بشینه تو خونش یا توی کتابخانه، میخواد حکمی را استنباط کنه، ببینه پیغمبر و امام در این باره چه فرمودن، چیکار باید بکنه؟ پیغمبر و امامی که حضور ندارن که بره ازشون بپرسی، کتاب باید بخونه. خب کتابی که برمیداری، شما چند تا کتاب سراغ دارید که غلط چاپی نداشته باشید؟ اگه توی هزار تا کتابی که به خصوص در کشور ما چاپ میشه یه دونه کتاب پیدا کردید که بی غلط باشه، باید یک جایزه عظیمی داد به چاپ کنندش. مگه میشه همچین چیزی؟ برای اینکه قرآن بی غلط چاپ بکنن چقدر زحمت ها میکشند، چند بار مقابله میکنند ادعی از علما و صاحب نظران که یک غلط در قرآن نباشه. خب کتاب ها غلط چاپی زیاد داره. خب از کجا بفهمه که اینجا این غلط نسخه هست یا نیست؟ مراجعه می باید مراجعه کنه به چند تا نسخه دیگری، احیانا مراجعه کنه به نسخه خطی. نسخه های خطی که از 500 سال، 600 سال، 700 سال پیشتر مونده، رطوبت هوا، نور آفتاب، حرارت و چیزهای دیگری درش اثر کرده، خیلی هاش ناخوانا شده، باید با زحمت خوند. خیلی هاش خطوطی داره که شکل خط طوری هست که به راحتی نمیشه خوندش. خیلی هاش بی نقطه است یا کم نقطه است. خواننده باید با مهارت خودش نقطه گذاری کنه که اصلا بخونه این عبارت چیه. این فقط حالا در ناحیه کتابی که میخواد به دست بیاره ازش استنباط کنه. چقدر باید زحمت بکشه تا مطمئن بشه که نسخه اصلی این حدیث این است، خطایی در چاپش در نقلش نشده. خب این از یک جهت. حالا اگر یه فقیه دیگری در یک جای نسخه خطی گیر آورده، با این تفاوت داره. خب گاهی همین اختلاف در نسخه باعث اختلاف در فتوا میشه. از این که بگذاریم، ما میریم سراغ سند. راوی را نقل کرده ابن سنان. ابن سنان در رجال چند تا هست؟ یا رویان دیگری، یه محمد ابن سنان داریم، یه عبدالله ابن سنان داریم، روایات راویان دیگری هستن. حالا این ابن سنانی که در این حدیث کدومه؟ یا اسماء مشترک دیگری که هست؟ کلی باید زحمت بکش که بفهمه این راویانی که تو این حدیث هستن کی هست. آیا این سلسله سندش متصله یا ارسالی در سند داره؟ و هزار فوت و فن دیگری که فقیه باید به کار ببره تا مطمئن بشه که این سند از نظر این حدیث از نظر سند به اعتبار ده. بعد میاد سر دلالتش، معنای این حدیث چیه، نکته هایی در اینجا وجود داره که حالا من دیگه فرصت نیست به اونها بپردازم، که چه چیزهایی موجب این میشه که آدم در فهم معنای یک کلمه گاهی اختلاف پیدا بکنه، تغییراتی که معانی واژه ها در طول زمان پیدا میکنه. یک کلمه در یک زمان یه معنی وسیعی داره، بعد تدریجا ممکنه معنی محدودتری پیدا کنه یا بالعکس. گاهی من مثال زدم کلمه تقیه در صدر اسلام، در قرآن، حتی در کلمات امیرالمومنین، تقیه به معنی تقوا بود. کم کم اصلا بعد که مسئله به جای کلمه تقیه تقات در قرآن استم الا ان تتقوا منهم تقاتا، همون تقاتی که اتقوا الله حق تقاته هست به معنی تقواست، در مورد تقیه هم الا ان تتقوا منهم تقاتا همون تقات معنی تقیه به کار رفت. حالا بفهمیم که این کلمه در اینجا منظورش هون، این زحماتی در اینجا باید کشیده بشه تا معنای حدیث روشن بشه. بعد از همه اینها یه مسئله دیگری است، جهت صدور است، که آیا امام که این بیان را فرمود در اون زمان نکنه از روی تقیه فرموده باشه، باید شواهدی رو پیگیری کنه که آیا این در یک شرایط متعارف عادی بیان شده یا به خاطر تقیه این بیان صادر شده. این همه زحمت ها باید فقیه بکشید تا برای اینکه گوگمی را استنباد کنه. شما توقع دارید همه فقها ها در همه این مراحل نظرشون یکی بشه؟ نسخه های کتاب یکی باشه، تحریف خطایی در نسخه ها نباشه، رجال رو درست همه بشناسند، اختلافی در رجال پیش نیاد، بعد در فهم کلمات اختلافی پیش نیاد، در جهت صدور اختلافی نباشه، همه فتواشون بشه یکی؟ مگه ممکنه هم چیزی؟ این طبیعت یک علمی که بر اساس اسناد و مدارک میخواد استنباط بکنه، طبیعتش اقتضا میکنه این چیزها را. اینه که نه حکم قطعی میشه فقیهی بده در این جور موارد و نمیشه ضمانت کرد که همه فقها و فقهاشون یکی بشه. گاهی بعضی اشخاص ساده میگن خوبه فقها با هم بشینن نظرشون رو یکی کنن، و مردم چه تقصیری کردن فتاوای مختلف. عزیز من مثل اختلاف نسخه پزشکاست، با اینکه اونجا این همه مراحل را نباید طی کنن، ولی بالاخره یک پزشکی میگه من این دارو رو تجربه کردم تو این منطقه ما با این آب و هوا این دارو بیشتر پاسخ میده، اون میگه نه خیلی برعکس، اون میگه این مزاج این شخص این خصوصیت رو داره که این دارو براش مناسب داره، اون یکی میگه نه خیلی اون دارو مناسب داره. در مسائلی که جای استنباط و اجتهاد و نظر دادن هست، خواه ناخواه اختلاف هم پیش میاد، مفری ازش نیست. اگه در اینجاها گناهی هست، به گردن اون کسانی است که موجب این شدن که دست ما از امام معصوم کوتاه بشه. البته در زمان حضور امام معصوم هم اینجور نبود که همه مردم بتونن تک تک با امام تماس داشته باشند و احکام قطعی را از زبان او بشنوند. بعض هم در نقل کلمات و در فهم کلمات و اینها اجتهاد پیش می اومد. اون وقت ها هم مسئله تقلید و اجتهاد بود در زمان حضور امام. حالا از اون بگذاریم، ولی عمده اشکالی که الان برای ما مطرح هست اینه که دسترسی به امام معصوم نداریم. چاره ای نیست این اختلافات رو تحمل کنیم. خب چه باید کرد؟ همون کاری که همه عقلا در زمینه اینجور اختلاف نظرها دارن، در هر زمانی میگردن ببینن کی حاذق‌تر است، کی ماهرتر است، کی عالمتر است، کی استادتر است، در اصطلاح ما کی اعلم است. حرف او را میگیرن، معنیش هم این نیست که بگن این قطعا حکم خدا اینه، ولی میگن وظیفه ما دیگه بیش از این اقتضا، راه دیگری نداریم بهتر از این. بله اگه یک کسی توانست احتیاط کنه در اون مواردی که بین المحظورین نیست، خب اون شاید بهتر باشه، اما میگن میشه همه مردم احتیاط بکنه؟ ناچارت باید رجوع بکنن به اهل خبره، به متخصص، به صاحب نظر، و طبعا این اختلافات هم پیش خواهد اومد. آیا این معناش این است که حکم اسلام عوض میشه؟ چون حکم اسلام تاریخ منده، وقتی این مجتهد مرحوم میشه مجتهد دیگری میاد حکم اسلام عوض میشه؟ نه آقا، دوتا مجتهد در یک زمان هم فتاواشون تغییر اختلاف. گاهی مجتهدی که در امروز فتوایی میده فتواش موافق است با مجتهدی که هزار سال بیشتر فتوا داده. گاهی نه، و بسیاری از اوقات خانقاه همینه. بالاخره سابقه هم اختلافات بوده، حالا هم هست. حالا مرکز این یک طرف قضیه را بگیره با یکی از اون نظرهای سابق وفق میده. این معناش اینه که زمان تأثیر گذاشته. پس این اختلافاتی که تعددی که در احکام هست، در فتاوا هست، نه به معنای تغییر قانون خداست، نه به معنای اختلاف برداشت‌های شخصی است. بله اختلاف برداشت به یک معنا در مورد مجتهدین، در مورد فتاوا، به خاطر همین مبانی منابعی که دارن فتاواشون فرق تفاوت میکنه، به یک معنا برای این اختلاف برداشت میشه. اما فقط همین، نه اختلاف برداشت حتی در یقینیات، در ضروریات، یا به دلخواه تفسیر به رأی. بل ما یک نوع اختلاف برداشت رو معتبر میدونیم، اونی که متدیک باشه، به اصطلاح بر اساس روش فقاهت استنباط شده باشه، منتها حدیثشون تفاوت داشته یا اختلاف سند داشته یا اختلاف فهم داشتن در معنای نتیجه چند به اختلاف فتاوا منجر. بله به این معنا اختلاف برداشت هست، اختلاف قرائت، اگه معنی اختلاف قرائت اینجور معنا کنیم. اینا همه میدونن. پیر از زنای 90 ساله توی کوهی که یک آخوند هم ندیدن، اینا میدونن که فتوای مجتهد فرق داره. این نظریه جدیدی نیست که کسی کشف بکنه، همه هم اینا پذیرفتن، میدونن احکام بالاخره مجتهدین فتاواشون باید با هم تفاوت. این چیز جدیدی نیست که پلورالیسم دینی ما کشف کردیم. و اونی که اونا میخوان بگن نه، هر کسی طبق هوس خودش، میل خودش یه چیزی را خواست نسبت به دین بده، این میشه معتبر. ولی اونی که اختلاف فتوایی که روی منابعی باشه، بر اساس متد فقاهت باشه، روش صحیحی به کار برده باشه، به اختلاف نظر منتهی شد، کیه که قبول نداره؟ کی مخالفه با هم چیزی؟ اونی که مخالفه اینه که کسانی بیان بگن برداشت ما از اسلام این است. و به چه دلیلی؟ از کدوم آیه؟ از کدوم روایت؟ با کدوم متد علمی و تحقیقی؟ چون دلمون میخواد، چون دنیا اینجور میپسندد، چون آمریکا اینجور میپسندد. این اختلاف برداشت هست که اعتباری نداری. ولی اونجوری که اختلاف فتاوای مجتهدین در مسائل ظنی اونم مجتهدی که صاحب نظر باشه، نه هر کسی. صاحب تقوا باشه، روی هوای نفس فتوا نده، برای اینکه مرید و مقلد پیدا کنه فتوای عوضی نده. مجتهد فقیه عادلی که روی اصول صحیح فقاهت استنباط کرده فتواش با فتوای دیگری تغییر کرد، هر دو محترم است. هیچ کس هم حق نداره جسارت کنه. اینا مثل فتوا نظر دو تا پزشکی است که در مورد یک بیماری دو تا نسخه مختلف میدن، باید هر دوشون هم احترام کرد که اومدن عیادت مریض. حالا کدوم باید عمل کرد؟ ببینید کدوم حاذق‌تر هست. این روش عقلایی است. اما معناش این نیست که هر کسی بیاد بگه من نظرم در مورد این مرض این است که اینجوری باید معالجه بشه. به شما چه؟ تو برو در مسائل مربوط به خودت نظر بده. آقا من دکترا در فلان علمی دارم. خب در فلان علمی برو نظر بده. چرا ربطی به فقاهت داره؟ روش عقلا این است که متخصص هر علمی نظرش در همون علم حجت است، نه در سایر علوم. پس هیچ کدام از اینها این شبهه هایی رو که القا کردن تایید نمی کند، نه پلورالیسم، نه تاریخ مندی، نه اختلاف برداشت، نه اختلاف قرائت ها. همه اینها به احتمال قوی 99% یک منظومه ای از شبهات شیاطین است که استعمارگران برای ما ساختند. 1% هم احتمال میدیم که بعضی ها روی جهالت فریب خوردن، ولی به احتمال قوی که شواهد فراوانی تأیید میکنه نست که دستی در کار است که دین زدائی کند از کشور اسلامی، به خصوص کشور اسلامی ایرانی که انقلاب اسلامی ایران استعمار جهانی را به زانو در آورده. و صلی الله علی محمد و علی آله.